بسم الله الرحمن الرحیم. باز هنگام نماز آمده است، موقع راز و نیاز آمده است. گوش کن، یار تو را می خواند، بهترین کار تو را می خواند. بشتابید اگر در راهید، بار بندید اگر همراهید. گوش کن، می شنوی بانگ اذان، انعکاس خوش آهنگ اذان. مهربان داور ما منتظر است، مونس و یاور ما منتظر است. بنشینیم لب حوض دعا، بسپاریم دمی دل به خدا. یاران و همراهان معرفت جو، سلام. سلام بر شما صاحب دلان روشن ضمیر و سجاده نشینان حضرت دادار خبیر. دوستان، نماز پنجره است از برهوت تنهایی به ملکوت خدایی. نماز دریچه است به تماشا و پنجره است به سوی خدا. کلید بهشت است و امید به سرنوشت. ستون دین است و استوانه آیین. نماز پریدن است از شاخه غریب به آسمان الفت. نماز مایه آرامش قلوب است و سرمایه وصال محبوب. نماز بازدارنده است، بازدارنده از زشتی ها. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. و این خاصیت مغز و محتوای اصلی نماز و نشان قبولی اعمال و عبادات است. هسته بی مغز رشد نمی کند و ثمر نمی دهد. نماز بدون ویژگی بازداشتن از بدی ها همان عبادت بی محتوا است. امام صادق علیه السلام در بیان این نشانه می فرمایند: هر کس دوست دارد بداند نمازش قبول شده یا نه، ببیند که آیا نمازش او را از گناه و زشتی باز داشته یا نه. پس به هر قدر که نمازش او را از گناه باز داشته، به همان اندازه نمازش قبول شده است. بله دوستان، با این امید که نماز ما نیز مورد قبول حضرت حق متعال قرار گیرد، سخنان استاد مهندسی را در باب اسرار نماز می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در سوره شریفه حمد، در آیه شریفه مالک یوم الدین، مسائل و نکاتی است که لازم هست برای اینکه در نماز ارزش بیشتری و اهمیت بیشتری به باطن نمازمون بدیم، به حقایق نهفته شده در درون این صدف‌های پرگوهر آشنایی بیشتری پیدا بکنیم، نکاتی رو در ارتباط با این آیه شریف مالک یوم الدین به عرض شما شنوندگان عزیز انشاءالله در جلساتی خواهم رسوند. از جمله اسماء شریفه‌ای که در این سوره به عنوان حد واسطه اثبات اختصاص تمامی حمدها به خدای متعال وارد شده، اسم شریف مالک هست. در ابتدای این سوره عرض کردیم که خدای متعال فرمود الحمدلله، یعنی همه حمدها مخصوص خدای متعال هست، مختص به خدای متعال هست. در همین سوره اسماء حسنایی به عنوان حد وسط اثبات این اختصاص، یعنی اختصاص همه حمدها به خدای متعال ذکر شده که یکی از اونها الله بود. چرا همه حمدها مختص به خداوند هست؟ چون او الله هست، یعنی ذاتی است که مستجمع جمیع کمالات هست، مستجمع جمیع اسما و صفات اولیا و حسنا هست، پس همه حمدها مخصوص به اوست. اسم شریف دوم رب العالمین هست. چرا همه حمدها اختصاص به خدا دارد؟ چون او رب العالمین هست، رب همه عوالم هستی و همه عوالم وجود هست، پس همه حمدها مختص به اوست. اسم شریف سوم اسم رحمان هست. چون رحمان هست پس همه حمدها مختص به اوست. اسم شریف چهارم الرحیم بود که چون الرحیم هست بنابراین همه حمدها اختصاص به اوست. اسم پنجم اسم شریف مالک هست. چرا همه حمدها مختص به اوست؟ چون مالک یوم الدین هست. یعنی خدا رو شکر میکنیم که قیامتی رو قرار داد، پاداشی مترتب بر اعمال و رفتار ما ها هست، و از طرف این که از قیامت و از جهنم و از عذابهای قیامتی می ترسیم، بر این اساس سراغ خیلی از خطاها و گناهان نمیریم. بنابراین باید خدا را حمد کرد، خدا را شکر کرد، سپاس گفت بر این که او مالک یوم الدین هست، و ما با این اسم شریف مالک یوم الدین بودن آشنا میشیم و به همین بیان کنترل در رفتار داریم، کنترل در اخلاق داریم، اصلاح عقاید خواهیم داشت. و از طرفی چون کمال انسانیت و به کمال رسیدن انسان بجز در ارتباط با قیامت معنا پیدا نمی کند، بنابراین یکی از ادله محمود بودن خداوند همین است که او مالک یوم الدین هست. مطلب اولی که در ارتباط با مسئله مالک در این آیه شریفه محل بحث هست این است که بسیاری از قراء ملک یوم الدین قرائت کردند و بعضی ها هم به عنوان مالک یوم الدین. اون چیزی که فعلا مشهور است در قرآن ها ثبت و ضبط است و نوشته شده قرائت مالک یوم الدین هست. تفاوت بین این دو قرائت و دلیل هایی که هر کدام از طرفداران این دو نظریه که مالک قرائت می شود یا ملک، به طور خلاصه و اجمال خدمت شما عزیزان شنونده عرض می کنم. طرفداران نظریه‌ای که معتقدند باید ملک خونده بشود این است که چون مالک به زمان اضافه نمیشه اما ملک اضافه میشه، ملک این زمان، ملک این عصر و دوران. اون چه به زمان اضافه میشه ملک هست نه مالک. ممکن است گفته شود که این مسئله در غیر خداوند درست هست، چون که ملک یک زمان مالک اون زمان نیست، اما در مورد خدای متعال این حرف راه ندارد، چرا که خدای متعال هم مالک اشیا هست، مالک همه چیز هست، من جمله از چیزها زمان. در مقابل این جواب گفته شده که این مطلب صحیح هست، درست هست که خداوند مالک همه چیز هست از جمله مالک زمان، اما از نظر تعبیر و از نظر فرهنگ محاوره و گفتگو و تعبیر باید حدود کلمات معلوم باشه. وقتی سخن از مالکیت هست یا ملک بودن هست، تعابیر با هم فرق میکنه. بنابراین در اینجا چون اضافه یوم الدین اضافه به ظرف هست، یعنی ظرف مالکیت، چون اضافه به ظرف شده، بنابراین اگر ملک گفته بشود متناسب تر هست. اما دلیل کسانی که معتقدند بر اینکه این قرائت مالک صحیح تر هست و انسب و مناسب تر هست این است که از اون جهت که عرض کردیم خداوند مالک سماوات و ارض و همه موجودات عالم هست و همه چیز مملوک او هستند، بنابراین در معنای مالک یک معنای اوسعی هست، وسعت بیشتری داره که شامل ملک هم می شود. خداوند هم مالک موجودات هست، هم نفوذ دارد، سلطنت دارد، و هم اینکه بر این حالت نفوذ و سلطنت هم باز مالکیت دارد. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. خداوند مالک ملک هم هست، یعنی هم تو نافذی و نفوذ داری، مالک سماوات و زمین هستی، بلکه مالک ملک هم هستی، به هر کس که میخوای این ملک رو میدی و هر کس هر نفوذی که داره در واقع مالک او تو هستی. بنابراین پس بهتر هست که اینجا قرائت مالک انجام بگیره. این خلاصه دلیلی که معتقدین به قرائت مالک و ملک آوردن. امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب آداب الصلاتشون نظریه مالک رو تقویت میکنن، قرائت مالک رو تقویت میکنن. دلیل امام رحمت الله علیه این است که مالک، این قرائتی که به عنوان مالک مطرح می شود، این نسل اندر نسل مسلمین از زبان یکدیگر شنیدن، در قرآن ها نوشته شده، مثل سوره های دیگه قرآن نیست که این اندازه مشهور نباشه. سوره توحید و سوره حمد، این دو سوره رو حضرت امام رحمت الله علیه می فرماد که در نماز ها مسلمین می خوندن، مداومت داشتن بر این مسئله. میلیون ها نفر مسلمان الان از میلیون ها نفر مسلمان نسل قبل، اونها از میلیون ها نفر مسلمان نسل قبل، همینطور تا زمان ائمه علیهم السلام به همین ترتیبی که مشهور هست که الان میخونن، به این ترتیب از همدیگه یاد گرفتن. و امام میفرماد که احتیاط در باب ملک، این احتیاط اصلا موردی ندارد، جایگاهی ندارد، چون وقتی یک چیزی به تواتر به این ترتیب که نسل به نسل مسلمین از یکدیگر شنیدن، بنابراین همین قرائت رو باید تقویت کرد، همین رو باید گفت، و احتمال اینکه قرائت ملک باشه، ایشون فرمود این احتمال احتمال صحیحی نیست و موردی نداره که ما بخوام در اینجا این احتمال رو بدیم. مشابه این مسئله رو در باب سوره توحید در مورد کفوان احد مطرح میکنن، میفرماد که قرائت کفوان احد اینم قرائتی است که در افسانه مشهور هست، مردم دارن نسل در نسل میخوندن. ولو این که اگر کف ان احد، یعنی با کف و ان احد با ضمه فا و حمزه هم خونده بشه، این یک احتمالی است که احتیاطی است که نیازی به رعایتش نیست. و اگر در بعض از روایات وارد شده که اقرا کما یقرا الناس، اقرا کما تعلمتم، که در وسائل شیعه کتاب الصلات در ابواب قرائت در نماز در اونجا این روایات وارد شده، فرمود مقصود این است که اونی که نوع مردم قرائت میکنن قرائت کنید، نه اینکه مخیر هستید میان قرائات سبعی که از قراء رسیده. برابر این نظر امام رضوان الله تعالی علیه این است که قرائت مالک رو باید ترجیح داد، بلکه میفرماد متعین همین است که قرائت مالک در اینجا تعین داره که مالک یوم الدین بخونیم، به دلیلی که اشاره کردیم مسلمین نسلا در نسل از همدیگه همینطور شنیدن به نحوه مالک یوم الدین. نکته بعدی در ارتباط با نحوه مالکیت هست. مالکیت انواع و اقسامی دارد. یک قسم از مالکیت ها مالکیت های اعتباری هست، مثل اون که در بین مردم انجام میگیره. کسی مالک یک شیء هست، یک چیزی هست، اجازه در تصرف داره، دیگری بدون اذن و اجازهش نمیتونه در این تصرف بکنه. اما این مالکیت قابل انتقال هست با اعتبار فروختم و خریدم، به اتو اشتریتی که فروشنده میگه، خریدار میگه، قصد فروش میکنه، خریدار قصد خرید داره، با یک معامله‌ای که انجام گرفت این مالکیت از این شخص اول به شخص دوم منتقل میشود که این قسم مالکیت اعتباری است. مالکیت خداوند نسبت به موجودات این نحوه مالکیت اعتباری نیست، گرچه به یک معنا این مالکیت های اعتباری هم در واقع برمیگردد به مالکیت های حقیقی که مربوط به خدای متعال هست. اما غرض این است که این که میگیم خداوند مالک زمین و آسمان است، مالک موجودات هست، نه این نحوه مالکیتی که قابل نقل و انتقال باشه، این مالکیت اعتباری نیست. قسم دیگر مالکیت حقیقی هست، مثل مالکیت انسان نسبت به اعضا و جوارح خودش، که این یک مالکیت حقیقی است که واقعا این اعضا و جوارح رو دارد. اما باز مالکیت خداوند از این قبیل هم نیست. مالکیت خدای متعال مثل مالکیت سلاطین نسبت به مملکت خودشون که میگن مالک این مملکت هست، باز به این نحوه هم نیست. از قبیل مالکیت انسان نسبت به اعضا و جوارح خودش هم نیست. از قبیل مالکیت انسان نسبت به قوای ظاهره و باطنه خودش هم نیست. گرچه این نحوه مالکیتی که نفس و روح انسان نسبت به قوای خودش، اما از قوای ظاهری باطنی که در وجود ما هست، این نسبت به مالکیت خداوند یه مقدار نزدیکتر هست، اما باز مالکیت خدا برتر از این نوع مالکیت هاست. حتی از قبیل مالکیت نفس انسان نسبت به افعال ذاتی خودش هم نیست، یعنی به این معنا که نفس انسان، روح انسان یک سری افعالی داره، کارهایی رو انجام میده، از قبیل این که مثلا میتونه یک سری صورتهای ذهنی رو در ذهن به وجود بیاره که اینها تا حدودی در تحت اراده نفس داره انجام میگیره، اما باز مالکیت خداوند فراتر از این نوع از مالکیت هاست. نحوه دیگر از این مالکیت ها مالکیت عوالم مجردات، عوالم برتر نسبت به عوالم مادونشون، باز این نحوه مالکیت هم نیست، گرچه عوالم بالا واسطه‌ای در ایجاد موجودات پایین، اعدام موجودات پایین، این نوع نقش وساطت رو دارن، اما مالکیت خداوند باز از این قبیل نیست. به لحاظ اینکه هر چی که در دار تحقق هست، هر چی که در دار تحقق امکانی، عالم آفرینش، در بین موجودات ممکنه وجود داره، اینها همشون یک حالت فقری رو و نیازی رو دارن. ممکن الوجود به طور کلی موجود فقیر هست، نمیشود مالکیت این موجودات فقیر که فقر ذاتی اینهاست، عین فقرن، عین احتیاج هستن، این نحوه مالکیت ها رو با مالکیت خدای متعال ما بخون به عنوان قیاس و مقیاس قرار بدیم. بالاخره موجوداتی که در این عالم هستند، هرچی که نقش علیت هم داشته باشند، هرچی که نقش واسطه در ایجاد و در واسطه در هستی بخشی نسبت به موجودات داشته باشند، در هر حال محدود هستند، به حدودی مقدر به قدر و مقدار هستند، ولو اینکه محدود به ماهیت هستند، چون ممکن الوجود هستند، بالاخره دارای حد و حدودی هستند، و هرچی که محدود به حدی باشه، با فعل خودش و با کار خودش به قدر اون محدودیتی که داره یک نوع بینونت و یک نوع جدایی و تفکیکی درش هست و نمیتونه چنین موجودی احاطه قیومی حقانی نسبت به موجود مادون داشته باشه. اما ذات اقدس الهی نسبت به همه موجودات مالکیتش یک مالکیتی است که از صنف احاطه قیومیه است، احاطه‌ای که به همه موجودات دارد، قیوم همه موجودات هست. قیوم یعنی ذاتی که قائم به ذاتش هست و مقوم دیگران هست، خودش به خود متکی است و همه موجودات دیگه به او متکی هستند، و چنین مالکیتی و چنین احاطه‌ای فقط در مورد ذات اقدس الهی است. لذا هیچ موجودی رو ما نمیتونیم مقیاس قرار بدیم، بگیم مالکیت خداوند مثل کدام موجودی هست، ولو اینکه بعضی از این مالکیت هایی که اشاره کردیم در مقام مقایسه با دیگر اقسام مالکیت های اعتباری و مراحل اولیه، اینها به مالکیت حق نزدیکترند، اما باز مالکیت خدای متعال فراتر از همه این موجودات هست. بنابراین مالکیت خداوند از سنخ اضافه اشراقیه هست، یعنی توجه حق هست که تمام حقیقت موجودات عالم، تمام حقیقتشون چیزی جز توجه ذات اقدس الهی نیستن. نکته دیگر این است که مالکیت خدای متعال به همه موجودات عالم علی سوا هست. اینجور نیست که مالکیتش نسبت به یک موجودی برتر باشد از مالکیتش نسبت به موجود دیگر، ولو اینکه موجودات با هم تفاوت دارند، یک موجود قوی هست، یک موجود ضعیف هست، یک موجود مجرد هست، یک موجود مادی هست، یک موجود غیب هست نسبت به موجود دیگر، موجود دیگری شهادت هست نسبت به موجود دیگر، یک عالمی احاطه دارد به عالم دیگر، عالم دیگری محاط است در عالم بالاتر. این تفاوت ها از نظر موجودات هست، اما از نظر مقایسه‌ای که بخوام این موجودات رو به نسبت به خدای متعال در نظر بگیریم، احاطه خدای متعال بر همه موجودات عالم به طور مساوی هست. همه موجودات عالم فقر محضن، تدلی محضن، تعلق محضن، وابستگی محض به ذات اقدس الهی دارند، لذا از این جهت تفاوتی در بین موجودات عالم نمی کند که نسبت به مالکیت خدای متعال. در بین خود موجودات تفاوت هست، اما در ارتباط با مالکیت حق، خدای متعال به همه اونها احاطه دارد و محیط است. همه اونها اضافه اشراقیه حقن، توجه حقن، عین تعلق و عین ارتباط با ذات اقدس الهی هستن. در آیات قرآن به این معنا مکرر اشاره شد که خدای متعال فرمود نحن اقرب الیه منکم، ما به این محتضر از شما نزدیکتر هستیم، و نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن به این انسان نزدیکتر هستیم. یا فرمود والله نور السماوات والارض، حقیقت آسمان ها، حقیقت زمین، الله نور آسمان هاست، الله نور زمین ها است، فرقی نمی کنه. اینجور نیست که الله نور آسمان ها باشد اما نور زمین نباشد. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، خداوند در آسمان اله است، در زمین اله است. یعنی نسبت تمامی موجودات به ذات اقدس الهی از این جهت مساوی است که همه توجه حقن، و له ملک السماوات والارض، ملک آسمان ها، ملک زمین، همه مربوط به خدای متعال است. و روایت از رسول اکرم سلام الله علیه منقول هست که لو دلیتم بحبل الی الارضین السفلا لحبتم علی الله، اگر شما به ریسمانی خودتون را آویزون کنید، به طرف زمین های پایین برید، لحبتم علی الله، اونجا هم بر مظاهر حق وارد شدید. یا امام صادق علیه السلام در روایتی که کافی نقل میکنه فرمود فلا یخلو منه مکانون ولا یشتغل بهی مکانون ولا یکون الی مکانن اقرب منه الی مکانن، این گونه نیست که مکانی خالی از حق باشد، این گونه نیست که مکانی نزدیکتر باشد به خداوند تا مکان دیگر. امام هادی علیه السلام فرمود وعلم انه اذا کان فی السماء الدنیا فهو کما هو علی العرش والاشیاء كلها له سواء علما و قدرتا و ملکا و احاطتا، ملک خدا، سلطنت خدا، نفوذ الهی، احاطه الهی، از تمام این جهات خدای متعال نسبت به همه موجودات حالت مساوات رو داره. بنابراین پس مالکیت خدای متعال یک مالکیتی است که نمونه‌ای به اون معنایی که در ذات اقدس اله هست نیست. گرچه میتوان تعبیر کرد که مالکیت خداوند نسبت به موجودات مالکیتی است که علت نسبت به معلول دارد، چرا که تمامیت هستی معلول از آن علت است و در ید علت هست. این هم یک نکته در باب مالکیت پروردگار که انشاءالله نکات دیگری در این رابطه هست در جلسات آینده به عرض شما شنوندگان عزیز خواهد رسید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. في الخلد من شاء
والمصطفى أصلها والفرع فاطمة. المصطفى أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاح علي سيد البشر، ثم اللقاح علي سيد.
خب صاحب دلان، بحث استاد مهندسی را شنیدید. با این امید که بهره لازم را از این مبحث برده باشید، خلاصه ای از این بحث را با هم مرور می‌کنیم. استاد مهندسی در آغاز فرمودند در سوره شریفه حمد و در آیه مبارکه مالک یوم الدین نکاتی است. ما با این اسم شریف رفتارمان را مهار می‌کنیم و از طرفی چون کمال انسانیت به جز در ارتباط با قیامت معنا پیدا نمی‌کند، لذا یکی از ادله محمود بودن خداوند مالک یوم الدین بودن اوست.
یا رب فضلك سابق لدعاء دعائي، عوضتني يا رب خير عطائي. يا رب فضلك سابق لدعاء دعائي، عوضتني يا رب خير عطائي. فالروح بالغفران فضلك ترتجي، والنفس والشيطان بالإغواء. يا ربي بالهادي النبي محمد، الله هب لي شفاعته بيوم جزاء.
خب همراهان صاحب دل، به پایان برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های سجاده نیاز رسیدیم. تا برنامه‌ای و گشودن سجاده نیازی دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.
Amen.